طبیعتاً دولت جدید میخواد نشون بده که مذاکرات ربطی به آقای ظریف و روحانی نداره و اگر توافق هم صورت بگیره این توافق جدیدی است. بنابراین با توجه به اینی که برجام برای پیوند خورده و لحاظ هویتی با دولت قبل، ها میخوان این هویت رو از این توافق جدید خارج کنن. بنابراین یه بخشی از این طولانی شدن زمان هم تعلیق مذاکرات و طولانی شدن تا رسیدن به توافق هم به نظر برخی از ناظران ناشی از هم میبینن که در حقیقت دولت میخواد یک برند جدیدی برای مذاکرات بچسبونه. مذاکرات برای اینکه آقای باقری جزء مخالفین سرسخت برجام بوده و خب همین خودش مشکل ایجاد میکنه که معلوم نیست که اگر واقعا احیای برجام هست علی که خود جزء مخالفین برجام بوده اون هم جزء مخالفین جبهه اول چطوری میخواد همچین مذاکراتی رو به سرانجام برسونه.
آقای نامور حقیقی همین ماجراست، اینکه به هر حال ما داریم درباره یک روند دیپلماتیک صحبت میکنیم که فقط ایران در اون نیست، طرفهای ایران چگونه باید متوجه باشن که جمهوری اسلامی ایران در پی چیست؟
خب البته ببینید چون مسئله کلیدی اینه که تصمیم گیری در این مورد تصمیم گیری دولت نیست، دست حکومت هست و به ویژه شورای عالی امنیت ملی و نهاد رهبری. در نتیجه دولت چندان نقش موثری نداره و به خاطر همین هم اگر دقت کرده باشید در انتخابات ریاست جمهوری در حد اقل کلمات و سخنان این موضوع مورد بحث و گفتگو قرار گرفت. اما به طور کلی سه تا تحلیل هست در مورد سیاستی که دولت و حکومت اتخاذ کرده. یک تحلیل این است که برخی از جناح‌های بدبین در آمریکا و اروپا هم به این اعتقاد دارن، این است که ایران داره زمان می‌خره، تعلیق مذاکرات و به عقب انداختن مذاکرات برای خرید زمانه، برای که در حوزه هسته‌ای بتونه پیشرفتاشو تکمیل کنه، خودشو به نقطه غیر قابل بازگشت در حوزه هسته‌ای برسونه و آماده یک موقعیتی برای این باشه که اگر مورد هجوم قرار گرفت بتونه فوری بمب اتمش رو کامل کنه و بسازه. یه نگاه این هست که هدف حکومت اینه که در حقیقت با تعویق انداختنش میخواد مذاکرات رو به گونه پیش ببره که مذاکرات جدیدی انجام بده، حالا یا کمتر بده کمتر بگیره و یا بیشتر بده یا بیشتر بگیره و در نتیجه در چنین وضعیتی هدفش این است که روحانی و ظریف ستدایی بکنه از برند مذاکراتی و خب با طول زمان و نوع واکنش ها و نوع تغییراتی که ممکنه در قرارداد صورت بگیره بده یک مذاکرات نیمه جدیدی بشه یا چیزهای جدیدی بهش اضافه بشه، در کنارش مثلا مذاکرات منطقه‌ای هم با عربستان انجام بگیره. اونا هدفشون این است که یک برند جدیدی از دولتشون بدن. نگاه سوم این است که نه، اینها میخوان که با این تعویق انداختن موقعیت شانه‌زنی رو افزایش بدن، انداز اقتصادی هم وضعیت رو خوب کنن و در وضعیت اصلاحات اقتصادی و افزایش موقعیت غنی‌سازیشون نشون بدن که تحت فشار حداکثری قرار ندارن و در حقیقت اون بمب فشار حداکثری داره علیه خودش کار میکنه. اون موقع در سر میز مذاکرات بتونن امتیازات بیشتری در مسیر دیپلماسی بگیرن.
به نظر شما داره ایران چی کار میکنه؟
در حقیقت دو تا خروجی ایجاد میشه. اگه گروه سوم و دوم رو بگیریم این است که دو طرف در حال چانه‌زنی هستن و بالاخره در یه نقطه با هم توافق میکنن. در گروه اول و گروه دوم بعضی برخی معتقدن با توجه به روندی که داره پیش میده و با توجه به سقف خواسته هایی که دو طرف دارند احتمال درگیری خیلی زیاده و این درگیری میان ایران و اسرائیل رو خواهد داد، به خاطر اینی که سقف خواسته های ایران و طرف مقابل جایی نداره که با هم جمع بشه، به خصوص در مورد ضمانت ها، به خصوص در مورد راستی آزمایی تحریم ها، به خصوص تحریم های مالی و بانکی و همچنین در مورد مسئله نوع واکنشی که ایران باید انجام بده در مورد مسئله اون غنی‌سازی ها. خاطر همین معتقدن چون اختلافات حل نمی شود و دو طرف نمیتونن با هم کنار بیان، حالا مشکلات داخلی آمریکا جدا، ایران هم به خاطر شعارهایی که داده و مشکلات داخلی ایران، در نتیجه اسرائیل دست نخواهد گذاشت و اقدام اقداماتی دست خواهد زد که ایران هم پاسخ خواهد. یک نگاه معتقدن در نهایت علیرغم همه اختلافات در یه جایی با هم توافق میکنن، اونم به خاطر اینکه آمریکا تمایلی نداره که چنین سطح زنگی در خاورمیانه ایجاد بشه. اصولگراها هم میدونن که از لحاظ اقتصادی چالش های جدی کشور خواهد داشت، به خصوص با توجه به اینکه چالش جانشینی هم هست. هر نوع ورود به یک درگیری میتونه چشم‌اندازهای تاریکی داشته باشه که کنترل رو از دست اونا خارج کنه. من خودم در مجموع نظرم این است که احتمال توافق تا آخر فروردین ما بیش از درگیری و مقابله میان ایران و قدرت‌های بزرگ.